ساعت 14 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. انفجار انتحاری در تجمع شیعیان در بغداد 17 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر هند و رئیس جمهوری روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. و بیش از 150 کشور جهان در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زرند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. پلیس بغداد اعلام کرد که یک بمبگذار انتحاری جلیقه انفجاری خود را در میان تجمعی از شیعیان منفجر کرد که در نتیجه آن دست کم 17 نفر کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. به گزارش رویترز، به نقل از مقام‌های امنیتی پایتخت عراق، انفجار انتحاری روز شنبه در منطقه الشعب در شمال بغداد روی داد. انفجار در چادری در بازار شلوغ این منطقه اتفاق افتاد که به مراسم عزاداری اختصاص یافته بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما انگشت اتهام پلیس عراق متوجه شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی است. ناراندرا مودی نخست وزیر هند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گوا در جنوب شرقی هند با هم دیدار و گفتگو کردند. دو کشور در پایان گفتگوهای روز شنبه خود دو توافقنامه در مورد تولید مشترک ناوچه جنگی برای نیروی دریایی هند و تأسیس کارخانه مشترک هلیکوپترسازی به امضا رساندند. در همین حال دو طرف در مورد تحویل سیستم موشکی S-400 از سوی روسیه به توافق رسیدند. به گفته مقام‌های روس، این سیستم‌ها برای تقویت خطوط تدافعی هند در مرزهای این کشور با پاکستان و چین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به گفته رئیس جمهوری روسیه، توافقات برای ساخت فاز پنجم و ششم نیروگاه هسته‌ای جدید هند نیز در دستور کاری دولت‌های دو کشور است. بیش از 150 کشور جهان در مورد کاهش استفاده از گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. وزیر منابع طبیعی رواندا که کشورش میزبان نشست بین‌المللی در این باره بود، با اعلام خبر توافق اظهار امیدواری کرد که این رویداد نقطه عطفی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی در سطح جهان باشد. بر اساس این توافق کشورهای جهان به 3 گروه تقسیم می‌شوند و برای هر گروه ضرب العجلی تعیین شده تا استفاده از گاز هیدروفلوروکربن را کاهش دهند. در میان گازهای گلخانه‌ای هیدروفلوروکربن 10,000 برابر بیش از دیوکسید کربن قدرت آلایندگی دارد. ایران به همراه هند، عراق، پاکستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در یک گروه قرار گرفتند که تا سال 2028 میلادی باید مصرف این گاز را ثابت نگه داشته و از آن پس استفاده از آن را کاهش دهند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ممنوع التصویر محمد خاتمی از ابتدا خلاف قانون بوده است. آقای مطهری که با سایت خبری رویداد 24 سخن میگفت اضافه کرد که چند ماه پیش از این مستندات ممنوع التصویر رئیس جمهوری پیشین را از دادستان تهران خواستار شده، اما چون مستندی وجود ندارد پاسخی دریافت نکرده است. نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه این اقدام خلاف قانون قطعا باید رفع شود، به رسانه‌ها توصیه کرد که این موضوع را جدی نگیرند. علی مطهری همچنین افزود که مجلس نیز باید در این زمینه با تذکر اقدامات رسانه‌ای و با فشار افکار عمومی به وظایف خود عمل کند. مقام‌های قضایی ایران با استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی، انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در رسانه‌ها ممنوع کرده‌اند. دولت حسن روحانی تاکنون بارها وجود این مصوبه را رد کرده است. شنوندگان عزیز، می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بار دیگر تأکید کرده است که حملات خود به بخش شرقی حلب را ادامه خواهد داد. آقای اسد همچنین مدعی شده که عربستان سعودی شرط کمک به سوریه را قطع رابطه‌اش با ایران تعیین کرده است. مهدی طاهباز در گفتگوی با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آمریکا به بررسی آخرین وضعیت در تحولات سوریه پرداخته است.
سفر وزیر خارجه ایران بیشتر جنبه‌های اقتصادی داشته، در حالی که ترکیه بعد از کودتای تابستان امسال بیشتر نگران پرستیژ منطقه‌ای و امنیت داخلی خودش است. پیشروی سوریه در حلب داعش به تروریست‌ها رو به داخل ترکیه در واقع میرونه و باز پس گرفتن موصل هم توسط عراقی‌ها میتونه صدها هزار پراکنده رو در منطقه جابجا بکنه و در هر دو صورت ترکیه با مسئله امنیتی بسیار مهمی روبرو میشه که مسائل اقتصادی به تنهایی نمیتونه اون رو حل بکنه. به این دلیل هستش که در واقع ترکیه در صدد این هستش که از طریق یک صفبندی دیگری بتونه از به اصطلاح نفوذ ایران در منطقه کم بکنه.
آقای روشندر، خب الان این سوال مطرح میشه که آیا بشار اسد و یا حیدر العبادی تسلیم فشارهای ترکیه و عربستان سعودی خواهند شد؟
طبعا اونها هم به این سادگی حاضر نیستن حمایت ایران رو از دست بدن، اما در این حال سوریه علاوه بر ایران در واقع از حمایت روسیه برخوردار است، در حالی که عراق از حمایت آمریکا و بعضی قدرت‌های غربی برخوردار هستش. عبادی ممکنه که بتونه قضیه شبه نظامیان شیعه رو به نوعی حل و فصل بکنه و وجه المصالحه قرار بده، ولی سوریه وضعش فرق میکنه. حمله به موصل در هر حال توسط عبادی انجام خواهد شد. بشار اسد اما منطقش این هستش که میگه یا باید مخالفین رو کشت یا باید اونا رو از حلب بیرون کرد. این تفکر مورد حمایت کامل ایران هم هست و اساس رابطه است که نمیتونی یک شبه تغییر بکنه. بنابراین وعده سعودی ها دست کم در این مرحله برای بشار اسد خیلی جالب نیست و بشار اسد همچنان در صف ایران باقی خواهد.
خب آقای روشندل، با اینکه اخبار زد و نقیزی در مورد حضور ایران در نشست لوزان شنیده میشد، شب گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که جواد ظریف در نشست امروز روسیه و آمریکا در سوئیس شرکت میکنه. حتی با وجود شرکت ایران و برگزاری این نشست، آیا فکر میکنین که مسائل منطقه همچنان لاینحل باقی خواهد موند؟
البته در این نشست بعضی دیگر از کشورهای منطقه خلیج فارس مثل قطر شرکت میکنن. مسائل منطقه مسئله در حدی نیستش که با حضور یک دولت یا عدم یک حضور یک دولت حل و فصل بشه یا تغییر اساسی بکنه، ضمنی که هر کدوم از این کشورها تا حد زیادی میتونن در تشدید مسائل نقش منفی بازی بکنن. اما به نظر من اگر روسیه و آمریکا در این نشست بتونن با هم در مسائل کلان به توافق برسن، احتمال این وجود داره که تغییر شرایطی در این جنگ در واقع در دو تا جنگ عراق و سوریه پیش بیاد و مسئله داعش به نحو بهتری خاتمه پیدا بکنه. حل مسئله داعش تا حدودی مسائل عراق و سوریه را هم تحت شعاع قرار خواهد داد.
جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم آمریکا. ترکیه سه ماه بعد از کودتای 25 تیر، میزگردی با سه تحلیلگر.
کودتای کشوری در برابر کودتای لشکری نافرجام.
ترکیه الان یک کشور کاملا شکست خورده است.
این نظر میاد که اگر همین زمان بدم پیدا بکنه، ترکیه چند بار روز روشنی رو نخواهد دید.
شنبه همین هفته در گزارش ویژه رادیو فردا. وزیران امور خارجه ترکیه و عربستان در یک نشسته خبری مشترک با حضور نیروهای موسوم به هشت شعبی در عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی مخالفت کردند. در همین حال خبرگزاری‌های ترکیه هم روز گذشته خبر دادند که عملیات بازپسگیری موصل از دست گروه حکومت اسلامی در چند روز آینده آغاز می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
در حالی که شمارش معکوس برای عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی یا همان داعش آغاز شده، ترکیه و عربستان میگویند که مخالف حضور نیروهای شبه نظامی شیعه یا همان هشت شعبی در این عملیات هستند. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه و عادل جبیر همتای عربستانی او روز جمعه در حاشیه نشست شورای همکاری خلیج فارس این موضوع را بیان کردند. آنکارا و ریاض میگویند که نگران آنند که حضور شبه نظامیان شیعه هشت شعبی در این عملیات باعث انتقامگیری آنان از ساکنان سنی مذهب موصل و تشدید خشونت‌ها شود. اعضای هشت شعبی عمدتاً متشکل از شیعیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل منطقه مقیم ترکیه، میگوید که بعید به نظر می‌رسد که عملیات بازپسگیری موصل بدون شبه نظامیان هشت و شعبی انجام شود.
بیشتر نیروهای بارز در آزادسازی مناطق آزاد شده در شرایط کنونی به دست نیروهای شیعه انجام گرفته و دولت کنونی عراق هم بر جبهه اونها تاکید فراوان داره و از سپاه بدر هم استفاده میکنه و اعتماد کامل داره. در این حال آقای حکیم هم با توجه به اظهاراتی که در دو روز گذشته علیه ترکیه اعلام کرده، علیه عربستان اعلام کرده و همچنین اعلام موجودیتی که کردن، گفتن که ما مایل به شرکت سایر نیروهای دیگر در این عملیات نیستیم. به نظر میرسه که حضور نیروهای هشت و شعبی امکان‌ناپذیر است.
در همین حال خبرگزاری‌ها دیروز جمعه خبر دادند که عملیات بازپسگیری موصل از دست گروه حکومت اسلامی در چند روز آینده آغاز می‌شود و همزمان ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ائتلاف در دو هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه حکومت اسلامی را در اطراف شهر موصل بمباران کرده است. نیروهای عراقی از جنوب و شرق موصل در حال پیشروی به سمت این شهر هستند که از دو سال پیش در تصرف حکومت اسلامی است. پیش بینی می شود که پیشمرگه های کرد هم از شرق موصل به سوی مواضع حکومت اسلامی حمله کنند. این در شرایطی است که هنوز معلوم نیست شبه نظامیان سنی آموزش دیده از سوی ترکیه موسوم به هشت الوطنی نیز در این عملیات شرکت می کنند یا نه. در مجموع انتظار می رود که این عملیات یکی از پیچیده ترین عملیات های نظامی ارتش عراق در چند سال اخیر باشد. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی دولت مرکزی عراق است و از شماری از گروه های شبه نظامی و مسلح شیعه نیز در آن کشور حمایت می کند. از دیگر سو دولت مرکزی عراق در چند هفته اخیر روابط نسبتاً پرتنشی را با ریاض و آنکارا از سر گذرانده. حضور نظامیان ترکیه در شمال عراق با انتقاد بغداد روبرو شد و به تنش لفظی بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حیدر عبادی نخست وزیر عراق منجر شد و از سوی دیگر سخنان سفیر پیشین عربستان مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور عراق با انتقاد بغداد روبرو شد تا جایی که به تغییر سفیر عربستان انجامید. در چنین شرایطی باید دید که آیا دولت عراق اساساً موفق به بازپسگیری موصل از دست حکومت اسلامی خواهد شد یا نه.
عملیات بازپسگیری موصل توسط ارتش عراق و شبه نظامیان حامی عراق در گزارشی از بنیامین صدر.
تو سوریه چند سال جنگه، ملت سوریه کشته میشن و یه عده به کشورهای مسیحی نشین پناهنده میشن. پس خداوند و پیغمبرها به این انسانها کی کمک میکنند؟
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناو فرستاده توی یمن. آقای خامنه‌ای بابا بشین سر جات، چرا اینقدر جنگ و به تنش تو منطقه ایجاد میکنی؟ چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان تو یمن با سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن داری؟ تمام مقصر تویی و الان هم داری تو یمن دخالت میکنی.
ببینید، در رژیمی که شیرزنانی چون نسرین ستوده و نرگس محمدی فقط به خاطر اظهار عقیده به سالها حبس در سیاهچال‌های رژیم جمهوری اسلامی محکوم می‌شوند، چگونه است که متجاوزان به مال و جان و ناموس مردم با حمایت بیت رهبری و قوه قضاییه از هر گونه مجازات در امانند؟ مرتضوی، احمدی نژاد و اینک قاری قرآن بیت رهبری نمونه بارز این تجاوزات.
جناب آیات اعظم، شماها از خمینی گرفته تا خامنه‌ایتان تنها کاری که کرده اید فریب، ریا و تظاهر بوده و ملت ایران را از اندک باوری که به اسلام داشتند بریده اید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتر درباره رویدادهای ایران و جهان می توانید به وبسایت رادیو فردا @radiofarda.com و یا فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه کنید. تا لحظات دیگر با خبرهای جدیدتر با شما خواهیم بود. با ما بمانید.